همدیگه رو برطرف بکنن، تو رفع نیاز همدیگه که وقتا منت میذارن. بله. خدای متعال وقتی چیزی ازش درخواست میکنیم، اولا درخواست ما رو بر اساس حکمت خودش جواب میده. یعنی گاهی وقتا شاید اون چیزی که من میخوام به صلاح هم نیست، تبدیلش میکنه به یک چیزی که بهتره برای من.
بله، یا زمانش هنو فرا نرسیده.
آفرین، یا زمانش الان برای من نرسیده، در زمان بهتر برای من جوابش رو میده، یا به هر شکل دیگه ذخیرش میکنه برای آخرت من. بالاخره جواب میده، ولی جوابش حکیمانه است.
بله.
خب و بعدم جوابش از روی رحمته، از روی مهربونیه، از روی دوست داشتن جوابمونو میده و بعد بی‌منت جواب میده. خدا سر هیچ کدوم از ما تا این لحظه منت نذاشته، و به خصوص به ویژه این که ماها خیلی هم نسبت به او بد کردیم، غالب ماها نتونستیم حقش رو رعایت کنیم، ولی هیچ وقت برومونم نیورده که مثلا تو بنده بدی بوده، ای تو دیروز گناه کردی، الان امروز اومدی از من درخواست میکنی، حالا توقع داری مثلا منم برات اجابت کنم. این مدلی هم نیست. تو یه دعای از امام سجاد علیه السلام هست، تو دعای معروف ابو حمزه سومالی، اونجا تعبیر حضرت اینه: خدا ممنون خدایی هستم، یحلم عنی حتی کعنی لازن، ولی یه جوری با من رفتار میکنه که انگار نه انگار من گناه کردم.
بله.
هیچ وقت نمیگه تو بنده بدی بودی به دیگه رزق نمیدم، نه، فلا نعم المجیبون. چقدر قشنگ ما اجابت میکنیم. بعد نکته زیبایی دیگه که تو این آیه هست اینه که آدمی که به خدا وصل باشه هیچ وقت بن‌بست نداره.
درسته.
آدم ها که تو زندگی دچار بحران میشن، دچار پوچی میشن، دچار افسردگی میشن، درگیر بن‌بست ها میشن، آدم هستن که از خدا دور شدن. کسی که به خدا وصله میدونه خدا بزرگتر از همه مشکلات عالمه.
واقعا
حضرت نوح تو بدترین بحران گیر افتاده، تمام اقوام، تمام مردم پیرامون خودش تکذیبش کردن. تکذیب خیلی حرف بدیه، دارن علیاتش میگن تو دروغ میگی.
درسته.
تو پیغمبر نیستی، تو حرف درست نمیزنی. تو این وضعیت حضرت نوح دعا میکنه: یا رب انصرنی خدا من یاریم کن به واسطه این چیزی که الان دارین من تکذیبم میکنن. خب من بن‌بست ندارم. چرا؟ چون خدا اجابت میکنه. خدا میگه ما جواب نوح رو دادیم، فلنعم المجیبون. و دعایی که از روی اخلاصه، دعایی که خالصانه است، واقعا بدون هیچ چشم داشتیه، بدون توقعیه، خدا مستجاب میکنه. و خدای ما خدای قدرتمندیست. خدای ما خداییست که نوح رو تو آب و ابراهیم رو تو آتیش حفظ میکنه. ما نگران نباشیم وقتی گاهی وقتا اسباب و علل ظاهری تو زندگیمون از کار میافتن، دکتر میگه آقا مثلا این مریض شما درمان نمیشه، یا مثلا فلانی میگه آقا تو دیگه وضع مالیت خوب نمیشه، یا این همه اینها درست، اما کار دست خود خداست. اراده بکنه،
بله،
از تو دل آتش انسان رو میتونه نجات بده.
واقعا فقط کافی که توکل داشته باشیم و باورش کنیم.
باورش بکنیم. بله.
بسیار عالی. خیلی عالی بود. مثل همیشه جناب آقای گودرزی استفاده کردیم. خیلی التماس دعا در این شب عزیز. سپاسگزاریم ازتون. شب خوش. خدا حافظ.
خدا نگهدارتون.
ممنونم از پیامک‌های شما شنوندگان عزیز. دوستی از معنوی گفتن که انشاءالله عبادتاتون قبول باشه. خیلی ممنونم از علی آقا که همراه ما بودن و آقای میرزایی از تهران. در این شب لیلت و رقایب از همه شما التماس دعا داریم، انشاءالله که به همه آرزوهای قشنگتون برسین و سطر همه دعاها اللهم عجل ولیک الفرج. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می‌فرمایند زیارت حسین علیه السلام در شب جمعه ایمنی بخش از آتش در روز قیامت است. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکاران بزرگوارم که برنامه زندگی برنا رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند فرمودند. دعوت میکنم تا لحظات دیگر شنونده برنامه حکایت جاودانگی باشید که به مدت 21 دقیقه تقدیم حضورتون خواهد شد.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا.
حیات اندر رب نقطه پایانی معراج بشریت است که به آن جز با شهادت دست نمیتوان یافت.
بل احیاء عند ربهم یرزقون.
حکایت جاودانگی.
مژده خداست، میگه اینا زندن پیش خدان، خرسندن.
یا احیاء عند الهنا قرآن والإيمان أهداهم للعليا قاموا لله قرأوا القرآن وبه عملوا قاموا لله حتى قتلوا.
شهید قرآنی ابوالفضل راهچمنی فرمانده لشکر زینبیون، شهید مدافع حرم که به علمدار معروف شد.
آرزوش این بود بره سوریه بشه مدافع حرم. آرزوش این بود تا بشه شهید به پای پرچم و علم. آرزوش این بود، آرزوش این بود.
شهید ابوالفضل راهچمنی در دوم اسفند سال 1364 در شهر ورامین استان تهران چشم جهان گشود. هوش و استعدادش از دوران کودکی او را در زمره نخبگان قرار داده بود. ابوالفضل پس از دوران دبیرستان وارد دانشگاه شد و مدرک کاردانیش را اخذ کرد، اما در ادامه به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و پس از استخدام در سپاه مجدداً ادامه تحصیل داد و مدرک کارشناسی در رشته ریاضی اخذ کرد. شهید ابوالفضل راهچمنی در استان تهران مقام دوم المپیاد ریاضی را کسب کرد. از کودکی در جلسات قرآن شرکت می کرد و بسیار با قرآن مانوس بود. همیشه یک قرآن کوچک در جیبش همراه داشت و هرگاه فرصتی پیش می آمد قرآن می خواند. صدای زیبایی داشت و آیات الهی را با صوت خوش تلاوت می کرد. این شهید عزیز به جز قرائت قرآن در حفظ قرآن نیز فعالیت داشت و تا پیش از شهادت 5 جزء قرآن را حفظ کرده بود. در کنار قرآن ارادت ویژه‌ای به اهل بیت علیهم السلام داشت. از این رو در مناسبت‌های مختلف به مدح و ثنای آل الله می‌پرداخت و با صدای خوش برای سالار شهیدان مرثیه سرایی می‌کرد.
ابوالفضل واقعا مادرش دوست داشت. تا سن 6 سالگی از خونه بیرون نمی‌رفت. خونگی بود، اهل کوچه بازار نبودم. مادر هر جا میره و اطراف مادر بودم. از مادر درسای اخلاق یاد گرفتن، درسای مهربانی یاد گرفتن، درسای انسانیت یاد گرفتن. قرآن خواندن هم را در خانه یاد گرفتم. به مراتب با مادر میشستم قرآن میخوندم.
با این بچه میرفتم عزاداری، با راه های طولانی عزاداری امام حسین با عشق این بزرگش کردم. باشه که امام حسین بزرگش کردم. خیلی وابسته بود به من، منم خیلی وابسته بودم. خیلی مهربان بود، خیلی وابسته بود به من.
بعد از ابتدایی به دبیرستان رفت، ایشون بسیار شاگرد زرنگی بودن که به مدرسه شاهد دعوت شدن.
علاوه هوشی خیلی بچه باهوشی بود. خلاص علاوه کامپیوتر هم همینطور خیلی تو کامپیوتر مهارت خیلی زیادی داشت.
سر کلاس همونجا درس یاد می‌گرفت. یعنی طوری نبود که بیاد تو خونه اصلا مطالعه کنه و فره، همونجا درس گرفته بود تمام بود و علاقه هم شاید به درس داشت. بعد مثلا تو المپیاد تو منطقه نفر دوم شد المپیاد ریاضی.
از موقعی که رفت سپاه این بیشتر قرآن ادامه داد.
از بچگی تو خونه که مادر یا پدر قرآن میخون خیلی توجه داشت بهش، دوست داشت که بشینه گوش بده. بزرگم که شد دنبال خواندن قرآن رو پیگیری کرد. تو زمان بعد از ازدواجش این اتفاق افتاد، دوستاش قرآن حفظ بشه. در یکی از مناطق نزدیک به نام یب، یکی از پایگاه‌ها، ایشون رفتن اونجا دوره خواندن قرآن یاد بگیرن.
بیش از 5 جزء از قرآن کریم را حفظ بودم. جزء قاریان قرآن کریم مسجد حضرت زین السلام الله علیه بودم. در ماه مبارک رمضان ایشون سعی میکردن همیشه در جزخانی قرآن کریم حضور به عمل برسونن. از کسایی بودن که همیشه در جیبشون قرآن بود، یعنی با قرآن مأنوس بودن و قرآن رو نه فقط در لفظ بلکه در عمل هم به قرآن عمل میکردن.
این قرآن تو جیبی شهید همیشه تو جیبش بود. زمانی بیکاریش وقتشو تلف نمیکرد بیهوده، هر ساعت وقتاش قرآن باز میکرد یه سوره میخون. همیشه به من تاکید داشت پدر، حضرت امام رحمت الله علیه در رو چندین بار چندین نوبت قرآن میخوندن، ایشون برای ما الگو هستن، باید ما یاد بگیریم با قرآن انس بگیریم که از قرآن جدا نشیم.
قرآن یک سفره گسترده است،
ازلی و ابدی،
از ازل تا ابد، که از او همه بهشت های بشر استفاده می کنند و می توانند استفاده کنند.
امیرالمومنین علیه السلام فرمودند دوست خوب کسیه که وقتی انسان بهش نگاه میکنه در واقع او رو به یاد خدا بندازه. شهید راه چمنی مصداق بارز این حدیث امیرالمومنین علیه السلام بودند و واقعا انسان وقتی با ایشون معاشرت میکرد، ایشون رو میدید، با ایشون نشست و برخاست میکرد، به یاد خدا میافتاد.
از کسایی بودن که وقتی ما میدیدیمشون غمها از دل میرفت، یعنی همیشه ایشون یک لبخند خاصی رو صورتشون.
همه اینها از برکات قرآن بود.
اولین نفری که تو جوانا میام از صف اول جماعت صبح وای میستاد خود شهید ابوالفضل راه‌چمنی بود.
از کسایی بودن که وقتی من به ایشون گفتم که ابوالفضل جان ما میخوام نماز صبح مسجد از زینب سلام الله علیها رو راه بندازیم، ایشون استقبال کردن، به دنبال من اومدن، دو نفری میومدیم مسجد و نماز صبح رو میخوندیم. یعنی میشه گفتش که نماز صبح مسجد از زینب سلام الله علیها یادگاری ایشون هستش.
برای اردو میرفتی اولین نفر، مگر که اون روز به دلایلی حالا یا بحث اداری داشت یا بحث بالاخره جاهایی داشت که نمیتونید حضور پیدا کنه، وگرنه اولین نفر تو اردو بود، اولین نفر تو همه کارها بود.
هر چیزی که بلد بودن رو واقعا سعی میکردن که به همه دوستان از کوچیک تا بزرگ، براشون فرق نمیکرد که مخاطبشون کی باشه، تو طبق اخلاص میذاشتن و سعی میکردن که اون چیزی که بلدن رو به دیگران یاد بدن.
کجای رفیقم، رفیقم کجایی، کجایی عزیزم، عزیزم کجایی، عزیزم کجایی.
دوست داشت هیئتی داشته باشیم تو خانواده، شبای جمعه قرآن خوانی داشته باشیم، که این اتفاق الحمدلله از طریق دیگه، از طریق خود مسجد اتفاق افتاد. هیئتی به نام مکتب زینب تأسیس کردن که بانیش خود ابوالفضل بود که الان الحمدلله پابرجاست. شبای سه شنبه دور میزنه تو خانواده ها، دور میزنه و قرآن خوانی هستش با خوندن زیارت عاشورا.
و تو اون هیئت هم قاری قرآن بودن، هم ذاکر اهل بیت بودن و هم زیارت عاشورا رو میخوندن
و از کسایی بودن که همیشه حضور داشتن. بحث عمده هیئت با ایشون بود.
هیئت مکتب زینب وقتی که تأسیس شد عزیز بزرگوار میگفتن که محمد اگر با جوانها ارتباط برقرار بکنیم و بتونیم اینها رو جذب مساجد بکنیم و کاری بکنیم که کشورهای غربی نتونن اون ایده ها و نظرات خودشون رو جوانهای ما پیاده بکنن، کارش بزرگی انجام دادیم.
جوان با انگیزه و با نشاطی بود و از آنجایی که در ورزش های مختلف از جمله کوهنوردی و شنا توانایی داشت، در محل خدمت از او به عنوان مربی ورزشی استفاده می شد. یکی از فرماندهانش می گفت ابوالفضل جوان بسیار ورزیده و پرتوانی بود و در امور نظامی بسیار حرفه‌ای و متخصص بود. با شدت گرفتن درگیری ها در سوریه بلافاصله داوطلب اعزام شد. راهی سوریه شد و آنجا فرماندهی گروهی از نیروهای لشکر زینبیون را بر عهده داشت. البته برای اینکه خانواده نگران نشوند، همواره می گفت کار من در خط مقدم نیست و در پشت جبهه به نیروها آموزش می دهم. اما به گفته همرزمانش او در همه عملیات ها شرکت می کرد و این را برای این می گفت که خانواده نگرانش نشوند. به گفته که پدر او این راه را تا پایان عمرش ادامه داد و در مجموع 8 بار به سوریه اعزام شد. هر بار که به سوریه می رفت خود را برای شهادت آماده می کرد. وصیت نامه اش را می نوشت و تحویل من می داد. اما هنگامی که باز می گشت وصیت نامه را به او پس می دادم. نوبت بعد وصیت نامه را بازنویسی می کرد و دوباره به من می داد. و همینطور در همه اعزام ها این کار را تکرار کرد. نکته عجیب اینجاست که در آخرین اعزام با اینکه از حالات و رفتارش احساس می شد که ممکن است دیگر باز نگردد، وصیت نامه‌ای به ما نداد و هیچ نگفت، فقط رفت و دیگر باز نگشت.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء
ابوالفضل مسلط به زبان عربی بود و در منطقه لبنان و سوریه به عنوان استاد درس میداد که مدارکش هم موجوده. شاگردان خودش درس عربی میداده. فرد معمولی نبودن. به گفته فرمانده پادگانشون سردار رضایی میگفت ایشون پاسدار معمولی نبودن. ایشون زمینی که پاسدار بودن قاری قرآن بودن، حافظ قرآن بودن، مدّاح اهل بیت بودن، ذاکر بودن.
خستگی در مرام شهید راه چمنی هیچ معنی نداشت.
که شجاعت خاصی داشت. سعی میکرد که دروغ توجیه نکنه در وجود خودش. سعی میکرد که کاری که فرصتش نداره یا دلایلی برای انجام اون احتمال میداد که سستی در اون کار انجام بشه، با شجاعت میگفت نه. و این شجاعتی که میگفت نه خیلی مهم بود. ماها میگیم حالا بذات بالاخره چشم بگیم، حالا گرچه انجام نشد نشد، ولی اون این فکر نمیکرد. میگفت در همین انجام نشدن من شاید یک کسی دیگه پیدا بشه که کار انجام بده و کار به سرعت پیش بره، این کار توسعه پیدا کنه.
در کارهای بسیج بسیار شرکت میکردم و از مربیای بسیج بودم.
من میگم همیشه من هرچی دارم از کرامت قرآن.
ما نام پایگاه مسجد رو به نام ایشون عوض کردیم و نام مبارک ایشون رو به پایگاه گذاشتیم و پایگاه مسجد به نام شهید ابوالفضل راه چمنی تغییر رو.
برادر شما چه از دیدگاه شما چه فرق است بین اونایی که 3 سال پیش اومدن و شمایی که الان میایید؟ با توجه به این شرایط منطقه‌ای و شرایط اون موقع فرقی هست یا نه؟
مهم نیت دیگه. حالا ما که اومدیم اینجا دعا کردیم، نذر و نیاز کردیم که قسمت اون بشه. منم که اومدیم اینجا یه امتحان الهی دیگه شده سرفراز.
همرزم شهید میگه که من ابوالفضل به من گفت که شما از دنیا دل کندی یا نه؟ شب عملیات این شب. همرز میگه که من چون دو تا بچه داشتم یه خورده دیر جواب دادم، فهمید که دل نکندم از دنیا. شهید ابوالفضل گفت من هم از دنیا دل کندم هم قصد شهادت کردم. گفت قبل از اینکه بریم عملیات رو به حرم امام رضا واستاد. شهید گفت السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا، دیگه بس همه، ابوالفضل ببر. ابوالفضل دوست داره شهید بشه.
ز کسرت کرمت ای کریم اهل بیت، خجالتی که کشیدم هماره می کشدم، بهای یک ثمن بخت هم ندارم لیک، به لطف خیش امام رؤوف می خردم.
دستور عقب نشینی دادن. ابوالفضل با خون خودش 250 نفر نجات داد، خودش به اضافه یکی دو نفر زخمی شدن. میگه با اون درایتی که داشت، با اون مدیریتی که داشت، همه رو به عقب کشون. بعد از همه خودشون از پشت سر تیر بهشون اصابت کرد، از پشت سرشون به درجه رفیع شهادت نائل اومدن که خداوند انشاءالله قبول کنه. و این هدیه رو تقدیم میکنم به ملت ایران و رهبر عزیز.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
پیش از آخرین اعزام مادرش با گریه به او گفته بود: تو تا کنون 7 بار به سوریه رفته ای، دیگر بس است. تو متأهل هستی و تکلیف را انجام داده ای. اما در پاسخ مادرش گفت: اگر من نروم، فردای قیامت باید خودتان جواب حضرت زهرا سلام الله علیها را بدهید. همواره دیگران خصوصا جوانان را به خواندن نماز اول وقت، آن هم به جماعت، توصیه می کرد. و از دیگر توصیه هایش اطاعت و پشتیبانی از ولایت فقیه بود و این کار را رمز سعادت و خوشبختی می دانست. بسیار اهل نماز شب بود و از ماه رجب روزه می گرفت و همه 3 ماه رجب، شعبان و رمضان را روزه دار بود. بسیار آرام و مهربان و صبور بود و همواره می گفت: هرگاه گرفتاری و مشکلات به سراغتان آمد، وضو بگیرید و 2 رکعت نماز به جا بیاورید. مطمئن باشید فوراً گره از کارتان گشوده می شود. شهید ابوالفضل راهچمنی 18 فروردین سال 1395 در حلب سوریه به شهادت رسید و پیکر مطهرش در گلزار شهدای روسای ارمبویه واقع در شهرستان پاکدشت آرام گرفت.
خوشحالم مدتی هر چند کوتاه در کنار کسی زندگی کردم، تمام زندگیش رو برای خدا خالص کرد و هدفش و زندگیش فقط قرب الهی بود. همیشه قرآن همراهش بود و هر زمانی که وقت پیش می اومد و هر حالی قرآن رو باز می کرد و می خوند. از همه بیشتر احترام خاصی برای پدر مادرش قائل بود و سعی می کرد که هر روز بهشون سر بزنه. کوچکترین بد اخلاقی و بی احترامی کسی از آقا ابوالفضل نمی دید. با اینکه نظامی بود، ولی هیچ اجباری برای رفتن به سوریه اصلا به سر کارش نبود و برعکس، اون حس غیرت و حس مسئولیتی که ابوالفضل تو خودش میدید دلیل رفتنش بود.
پشتیبان ولایت فقیه بودن را رمز سعادت و نیکبختی می دانست. صحبت از شهید ابوالفضل راهچمنی است. جوان ده شصتی که هنگام تولدش عطر شهادت در کوچه پس کوچه های وطن به مشام می رسید و الفبای زندگیش با دفاع از وطن شروع شد. جان و روان و منشش به آیه های کلام نور مزین شد و افتخار جانبازی با دفاع از حریم اسوه صبر و شکیبایی حضرت زینب سلام الله علیها نصیبش شد. باشد که ادامه دهنده راه شهید ابوالفضل راهچمنی و همرزمانش باشیم.
یادش گرامی است، راهش پر رهرو باد.
جاء صدى الشهداء من الكرماء من في الكون لهم مجد وبهاء. يا أحياء عند إلهنا قرار.
سلام و صلوات خداوند متعال بر ارواح پاک و مطهر همه شهدای گرانقدر. شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم تا لحظات دیگر شنونده تلاوت استاد سید متولی عبدالعال باشید. سوره مبارکه تحریم، ملک و حاقه که به مدت 59 دقیقه هدیه حضورتون خواهد شد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا